دست از حملات خود به مسجد الاقصی بر نداشتند و هر روز با بستن ورودی های آن و ممانعت از ورود نمازگزاران فلسطینی به حد که حرمت خود ادامه می دهند. هدف آنها تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی بین مسلمانان و یهودیان است. همچنین حفاری های غیر مجاز زیر مسجد الاقصی و تلاش برای از بین بردن هویت فلسطینی آن همچنان ادامه دارد.
هرچند آتش سوزی مسجد الاقصی مهار شد، اما این بدان معنا نیست که دیگر خطری متوجه مسجد الاقصی نیست، بلکه صهیونیست‌ها هنوز هم علناً تهدید به تخریب مسجد الاقصی می‌کنند.
ما از ملت‌های اسلامی و عربی می‌خواهیم به یاری مسجد الاقصی بشتابند.
نکته قابل تأمل این که مگر نه این است که این مکان مقدس متعلق به تمام ادیان ابراهیمی است و محلی است بسیار کهن و تاریخی. داستانش شنیدنی است. در این گزارش کوتاه چند علت از علل خاص صهیونیست ها برای تخریب مسجد الاقصی را می توان دریافت.
چرا صهیونیست ها به دنبال تخریب مسجد الاقصی هستند؟ مسجد الاقصی محل معراج پیامبر صلوات الله علیه و آله و نزدیکترین نقطه زمین به آسمان است. محلی است که برای اولین بار شیاطین اجنه کافر به شکل فیزیکی و مادی توسط حضرت سلیمان علی نبی الله و آله السلام تحقیر و به بند و قل و زنجیر کشیده شدند. آیات متعددی از قرآن نیز به تحقیر اجنه توسط سلیمان علیه السلام تصریح دارند. اولین هدف صهیونیسم این است که برای جبران این تحقیر الهی مکان تسخیر و خذلان خود یعنی مسجد الاقصی و محل عبادت الله را خراب کنند و به جای آن معبد شیطان را برای پرستش ابلیس متکبر بنا کنند. در واقع مسجد الاقصی باید خراب شود تا اندکی از آتش کینه و نفرت ابلیس ملعون فروکش نماید. حضرت سلیمان سحر و جادو را ممنوع کرد و تمامی طلسم‌ها و اوراد شیطانی را جمع‌آوری و دفن کرد. صهیونیست‌ها معتقدند که سلیمان علیه السلام طلسم‌ها را در زیر تختش دفن کرد و برای بازگشت شیاطین یأجوج و مأجوج به زمین این طلسم باید گشوده شود. یکی از اهداف حفاری زیر مسجد الاقصی یافتن همین طلسم‌های سیاه شیطانی و گشایش طلسم سیاه است. شرط دیگر گشایش طلسم سیاه ریختن فراوان خون بیگناه است. به همین دلیل آنها کودک می‌کشند. مسجد الاقصی همچون کعبه از زمان حضرت آدم علیه السلام وجود داشته و داوود و سلیمان نبی علیه السلام آن را تعمیر و بازسازی کردند. اگر صهیونیسم معتقد به پیامبری داوود و سلیمان علیه السلام بودند، باید محافظ مسجد الاقصی باشند و نه تخریب کننده آن. در این کلام هدف صهیونیسم ایجاد هیکل شیطان و حکومت ابلیس بر زمین است.
مسجد الاقصی نماد عزت مسلمانان است و قصه مبارزات بیت المقدس هم بر همین اساس است.
محور اصلی انتفاضه اقصی بیت المقدس است، یعنی جرقه‌ای که به انفجار خشم مردم فلسطین انجامید اساءه ادب صهیونیست ها به مسجد الاقصی بود. مردم فلسطین با دریافت رسالت خطیری که در حراست از یکی از مقدسترین مکانهای مذهبی مسلمانان بر دوش دارند به صحنه آمدند و با ایثار و فداکاری شعله مقدس مقاومت و مبارزه بر علیه اشغالگران صهیونیست را برافروختند.
اما قصه ظلم و تخریب و حمله به مسجد الاقصی چیست؟ دکتر سید هادی سید افقهی پژوهش‌ها و مطالعات زیادی در این باره داشته است.
صهیونیست ها طبق آموزه های تحریف شده توراتیشون معتقد هستند که در این مکان یک زمانی معبدی به نام هیکل سلیمان ساخته شده، یعنی سلیمان ابن داوود اینجا رو معبدی و عبادتگاهی برای یهودیان وقت در این سرزمین بودن ساخته شده. اصل این روایت خب مورد تشکیک هست که واقعا همچین مکانی، همچین مسجدی، همچین معبدی اینجا بوده یا خیر. این یک مطلب. مطلب دوم، در تاریخ در واقع باستان مطرح هست که هیکل سلیمان که حالا اینجا هست یا اینجا نیست، در دو دوره تاریخی تخریب شده. یک دوره قبل از میلاد حضرت مسیح بوده که بختالنصر امپراتور عراق یا سرزمین بین النهرین حمله میکنه و عده زیادی از یهودی ها رو به اسارت میگیره و میاره بابل، سرزمین بابل، همون عراق امروز. خب به هر جهت یهودی ها رو اسیر میکنه، معبد رو هم تخریب میکنه. بار دوم سال 70 میلادی، یعنی بعد از به صلیب کشیدن حضرت مسیح که در همین حوالی بوده، مجدداً تیتوس امپراتور روم این دفعه حمله میکنه و برای بار دوم هیکل رو تخریب میکنه. من اصرار دارم تشکیل کنم که هیکل چی بوده و مکانش چی بوده. این بار دیگه یهودیانی در این سرزمین نموندن، یعنی بعد نگشتن بقایای یهود تا فتوحات اسلامی که پیش اومد و خلیفه دوم در واقع اورشلیم قدیم و بیت المقدسی که بعد از فتوحات اسلامی نام نهاده شد، یک معاهده‌ای به نام عهده عمریه بین خلیفه دوم و بین سرکشیش مسیحیان، نه یهودی ها چون یهودی نمونده، سرکشیش مسیحیان کلید شهر بیت المقدس رو تحویل خلیفه دوم داد و اونجا دیگه یه سری مسائل نوشته شده. خب بنابراین این داستان مسجد الاقصی که یهودی ها معتقد هستن که برای بازگشت منجی یهودیان یا ماشیا یا مسیح یهودی ها چند اتفاق باید بیفته. یکی از اتفاقاتش در واقع تخریب مسجد الاقصی یا حرم قدسی. این که عرض میکنم حرم قدسی یه مساحتی است به وسعت 144,000 متر مربع که اون وسط یه مسجدی است که گنبدش طلاییه. اون مسجد قبة الصخره است. حدود 60 متر جنوب این مسجد قبة الصخره مسجد الاقصی و مسجد قبلی است. مسجد قبلی یعنی مسجد قبله. اون مسجد الاقصی است. ولی خب یهودی‌ها میخوان کلش رو تخریب بکنن. یعنی میگن کل این 144,000 باید صاف بشه، هیکل سلیمان ساخته بشه و قربانی‌هایی که انجام بشه نمیدونم گاوهای تمام قرمز اینجا ذبح بشن، آتش زده بشن، پودرشون در هوا بر سر مؤمنانی که میخوان وارد معبد بشن و هاکذا. این فلسفه است.
شیخ محمد حسین مفتی سرزمین های فلسطین و خطیب مسجد الاقصی میگوید که این مسجد مبارک به ویژه با تشدید تجاوزات و اشغالگری اسرائیل واقعیت دردناک و خطرناکی را پشت سر میگذارد و تجاوز صهیونیست ها به این مکان مقدس به منزله دشمنی آشکار با اسلام است.
اثناء صلات التراویح امر یندا له الجبین، لان
اون چه که اتفاق افتاد اقدامی بود که همه اون رو محکوم میکنن، چون نظامیان رژیم اشغالگر به مسجد الاقصی و محبتهای اون یورش آوردن و نمازگزاران رو در حالی که مشغول خوندن نماز تواریخ بودن مورد تعرض قرار دادن. نظامیان رژیم اشغالگر بعد از نماز هم با خشونت مانع اعتکاف مردم شدن. اینها نشون میده که طمع و چشم داشت صهیونیستا به مسجد الاقصی تمومی نداره.
در سال 2000 نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس به مسجد الاقصی پا گذاشت. این عمل پیش از این ممنوع بود، اما برای شکستن قبح این ماجرا این اتفاق افتاد و 5 سال انتفاضه را به دنبال داشت. در تمام این سالها اشیاء گرانبها و تاریخی این مسجد را به سرقت بردند که هدف اصلی این تعرضات یهودی سازی مسجد الاقصی است، زیرا عبادات به صورت گروهی هم توسط صهیونیست ها در کنار دیوار ندوه برگزار می شود که مسلمانان به آن دیوار براق می گویند، زیرا معتقدند که پیامبر اسلام مرکب خود را در شب معراج به آن بست. اقدامات زیادی توسط صهیونیست ها در سالهای اخیر در خصوص مسجد الاقصا اتفاق افتاده است. دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس و پژوهشگر حوزه فلسطین:
و اما اقداماتی که تا کنون انجام دادن، یکی این که در واقع مسجد الاقصا رو دو تیکه کردن، قسمت جنوبیش میشه قسمت دیوار براق، حالا اونا میگن دیوار ندبه، که اینجا حضرت رسول اسب براق خودش رو اینجا گذاشتن و اینجا عروج کردن به آسمان. اونا خود مسلمان میگن دیوار براق، ولی اونها میگن دیوار ندبه صهیونیست. و اونجا جمع میشن، دیدید دیگه، در واقع عبادتاشون رو به اصطلاح اونجا انجام میدن. در کنار این مسئله، مدت زمانی است که اینا حفاری‌های دارن زیر مسجد الاقصا و زیر قبة الصخره دارن انجام میدن و حتی کنیست برای عبادت یهودی رو انجام دادن، که اینجا سرزمین ماست، اینجا مسجد ماست، اینجا عبادتگاه سابق ماست. و برای کشف آثار هیکل مزعوم خودشون چندین سال دارن حفاری میکنن، حتی به جای خطرناک رسیده حفاری ها که به هر جهت یه سری ترک های ستون های مسجد برداشته و خطر میکنه، اصلا نشست کنه، ریزش بکنه. مسئله دیگر جسارت به خود مسجد الاقصا است که میخوان قبر شکنی بکنن، حریم شکنی بکنن و فضا رو عین مسجد ابراهیم الخلیل در شهر الخلیل. اول گفتن آقا دو تیکش میکنیم، نصفش برای یهودی ها، نصفش برای مسلمان ها، بعد آخر سر قسمت مسلمان هم بستن ولو فقط یهودی هم عبادت میکنن. این بلا رو میخوان سر مسجد الاقصا بیارن. یه تلاش هایم شد که کلن مسجد رو تخریب کنن. مایکل دوهان در واقع متاسفانه یه بار حمله کرد، یهودی اسرائیل، مسجد الاقصا رو آتش زد، منبر صلاح الدین سر و پرده های بسیار قیمتی رو آتش زد و متاسفانه جهان عرب فقط تظاهرات کردن، اقدام جدی برای نجات مسجد الاقصا نکردن. برای این ورود صهیونیست‌ها و جسارت به وسط کتک زدن نمازگزاران، به زمین کشیدن بانوانی که اونجا در واقع نگهبان هستن یا حافظ جزء حراس یا جزء در واقع متعبدین هستن، اونجا برخورد باشون میشه. پارسال جنگ سیف القدس به خاطر جسارت به نمازگزارای مسجد الاقصا است. اینا هر دفعه که ورود میکنن بیشتر جسارت کنن، به خود مسجد نزدیکتر میشن، وارد شبستان مسجد هم گاهی میشن، کتک میزنن نمازگزارها رو، صندلی ها رو به هم میزنن، شیشه ها رو میشکنن، گاز اشکاور استفاده میکنن، میخوان مسلمان ها رو خسته کنن که اینجا رو رها کنن، احساس خطر کنن و به ذهن خودشون یواش یواش مسجد رو تخریب کنن و به مرور زمان بر ویرانه های مسجد الاقصا هیکل سوم سلیمان رو در واقع بخوان بسازن.
مسجد الاقصا خط قرمز مقاومت است. منطقه و جهان می دانند که تعرض به مسجد الاقصا یعنی تعرض به تمامی مسلمانان جهان، و از همین روست که رژیم اسرائیل تا به حال نتوانسته و جرأت نکرده است مسجد الاقصا را تخریب کند و جسارت و آرام پیش رفتن و یهودی سازی آن را در دستور کار قرار داده است. هشدار مقاومت همیشه برای مسجد الاقصا در سالهای قبل تا به حال بوده و هست. سیوم مرداد یا 21 آگوست مصادف است با سال روز به آتش کشیده شدن مسجد الاقصا از سوی صهیونیست ها در سال 1969 میلادی، که این روز با ابتکار جمهوری اسلامی ایران به نام روز جهانی مسجد در سازمان کنفرانس اسلامی نامگذاری شد. مسجد الاقصا همیشه مسجد خواهد ماند و خون پاک شهدای مقاومت اجازه نخواهد داد که آجوری از این مسجد تخریب شود، و این وعده صادق مقاومت است که به زودی مسلمانان در قدس بدون هیچ مانعی از سوی شیاطینی به نام صهیونیست ها نماز را به شکوه هرچه تمامتر اقامه خواهند کرد، به امید آن روز که به زودی خواهد بود.
یه مسجد وسط مسلس اصیله، یه کودک زیر چکمه سیاهی میمیره، یه زده مادر
منه اونی میشه که پر پره قلب اون روی خاک افتادن ما میزنه کسی که تن پاکش روی دستای من. درگه یار کوی نگار
صحنه سپارم که سراب است، جز دوست نگویم، جز دوست نجویم، که
صفا خواستنی ترین پیام آور برخواستن، نویسنده کاظم حاجی رجب‌علی، ناشر نشر قرآن و اهل بیت نبوت علیکم السلام، راوی حسن همایی، صدا بردار ابراهیم نجفی. نفسها در سینه حبس شده است. کسی باور نمی کند محمد با چنین شجاعتی حرفهایش را بگوید و از کسی هم نترسد. ابو طالب و جعفر و حمزه و علی از این به بعد بیشتر مراقب هستند، چون احتمال هر خطری وجود دارد. هر روز که می گذرد بر تعداد مسلمانان اضافه می شود. بعضی ها از یهودیان و مسیحیان شنیدند که پیامبری ظهور می کند و می تواند بر همه زورمندان غلبه کند. آنها می خواهند وقتی محمد بر زورمندان غلبه کرد در کنار او باشند. بعضی ها هم واقعاً از ته دل محمد را دوست دارند و حرفهای او را باور می کنند. همه ی کسانی که مسلمان می شوند قبلش حرفهای محمد را می شنوند و بعد حقیقت را قبول می کنند. آنها وفاداری خود را به آن با گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله به زبان می آوردند. خیلی از این گفتگوها در خانه طفلی یتیم به نام زید پسر ارقم و به شکلی مخفیانه انجام می شود. خانه او در محل مناسبی قرار دارد و کمتر کسی به آنجا شک می کند. به هر حال مسلمان شدن نفرات جدید باعث می شود مشرکان مشکلاتی را ایجاد کنند. آنها پیامبر و مسلمانان را همز و لمز می کنند. همز و لمز یعنی مسخره و تحقیر. کار آنها باعث نمی شود پیامبر دست از کارش بردارد، اما برخی از مسلمان ها هستند که نمی توانند این شرایط را تحمل کنند. تحقیر کردن به شکل های مختلف انجام می شود. مثلا وقتی قدرت قرآن را می بینند و اینکه چقدر حرف های خوبی دارد و بر دل انسان ها می نشیند، می گویند قرآن سحر است و محمد ساحر و جادوگر است. آنها وقتی زیبایی گفته های قرآن را می شنوند می گویند این به دلیل شعر بودن قرآن است و محمد شاعر است. منظور آنها از شاعر کسی است که حرفهای دروغ را به زیبایی بیان کند. آنها حتی برای اینکه روحیه یاران محمد را خراب کنند و آنها را از آینده نگران کنند می گویند محمد ابتر است و با مرگش کسی را ندارد که راهش را ادامه دهد و کار شما هم با مردن او به پایان می رسد. این حرفها واقعا روی برخی انسانها اثر می گذارد و نسبت به محمد و قرآن بدبین می شوند. تحمل همه این مسخره کردنها وقتی با کتک زدن و شکنجه کردن یاران محمد همراه شود خیلی سخت‌تر است. مشرکان با هم قرار گذاشتند یاران محمد را شکنجه کنند، و با اذیت و آزار آنها را مجبور کنند دست از اسلام بردارند. آنها خیلی ها را شکنجه کردند. حتی به برخی از فرزندان خود که به محمد ایمان آورده بودند هم رحم نکردند. آنها یاسر و سمیه پدر و مادر عمار را در زیر شکنجه کشتند. عمار را مجبور کردند بگوید دست از اسلام برداشته است. عمار برای حفظ جانش این حرف را بر زبان آورد، اما هرگز ایمان از قلبش بیرون نرفت. بالعکس عمار، برخی از مسلمانان که نمی توانستند فشارها را تحمل کنند واقعا مشرک شدند. همه منتظر بودند تا ببینند محمد چه راه حلی را پیش پای مسلمانان می‌گذارد. محمد و خدیجه اموال زیادی را برای کمک به مسلمانان فقیر هزینه می‌کردند. آنها می‌دانستند عبور از این سختی‌ها مثل عبور از یک گردنه خطرناک است، اما به زودی این روزهای سخت تمام می‌شود. محمد به مسلمانان آموخت آنهایی که ثروت بیشتری دارند به کسانی که در فشار و سختی هستند کمک کنند. برخی نیز در این راه مال زیادی را هزینه کردند. یکی از آنها برده مسلمانی که شکنجه می شد را خرید و آزاد کرد، اما از این کارش احساس خوبی نداشت و فکر می کرد مالش را تلف کرده است. خداوند در سوره بلد به این انسانها یادآور شد که انسان در سختی آفریده شده است و کسی که باور داشته باشد خدا او را می‌بیند دچار اشتباه در محاسبه نمی‌شود. خداوند کسانی را که در راه دین سختی‌ها را تحمل می‌کردند اصحاب میمنه نامید، یعنی کسانی که خوشبخت و خوشیوم هستند. در مقابل کسانی را که به آیات خداوند کافر باشند اصحاب مشعمه نامید، یعنی شوم و بدبخت. مسلمان ها فهمیدند زندگی سختشان دلیل بر خوشیمنی و خوش عاقبتی آنهاست و به معنی نکبت و بدبختی نیست، چون در این صورت آن پدر و فرزند که سختی های زیادی کشیدند و سرزمین مقدس مکه را ساختند، یعنی ابراهیم و اسماعیل، خوشیمن بودند. آنها خیالشان راحت بود که محمد خوشیمن و خوش عاقبت است، هرچند مشرکان حرمت او را شکستند و به او اهانت کردند و همیشه جانش در خطر است. کار سختی است، اما چاره‌ای هم جز انجامش وجود ندارد. در پنجمین سال از بعثت پیامبر باید تعدادی از مسلمانان از شهر فرار کنند و خود را به دریای قلزم یا سرخ برسانند. آنجا سوار کشتی شوند. آن طرف ساحل سرزمین حبشه است. آنجا بخشی از آفریقاست. مردم آنجا سیاه‌پوست هستند و دینشان مسیحی است، یعنی پیروان حضرت عیسی علیه السلام. نام پادشاه آنها نجاشی است. دفعه اول 11 مرد و 4 زن توانستند خود را به حبشه برسانند. مشرکان مسلمانان را تعقیب کردند ولی نتوانستند آنها را دستگیر کنند. آنها دست به حیله‌ای زدند و موفق به فریب دادن مسلمانان مهاجرت کرده شدند. شایعه کردند مردم مکه همه مسلمان شدند. وقتی مسلمانها به شهر برگشتند، فهمیدند به آنها دروغ گفته شده است. همین فریب و شایعه حرف مهمی با خود دارد. اینکه با وجود فشارها و لجاجتهای سخت و طاقت فرسا، در ذهن خیلی ها احتمال مسلمان شدن همه مردم مکه وجود دارد. تعدادی از مسلمانان برای بار دوم آماده مهاجرت می شوند. کار آنها سخت تر از قبلی هاست، چون تعدادشان بیشتر است. محمد برای این سفر فرمانده مطمئنی را انتخاب کرد تا مثل دفعه قبل،